همون روز جمعه سیاه بود که
در جریان ماهای آخر انقلاب و قبل از اینکه حکومت نظامی اعلام بشه،
شبش دیگه شده بود، صبح 17 شهری من تو مهمزان
نمیشه. ظاهراً شایع بود که اینها یه لیست تهیه کردن برای اینکه توقیف بکنن و اعدام بکنن. و اون چی که به خاطر من هستی، به خاطر من مونده، یکی از آقایان وزارت خارجه یا میگفت که عضو هیئت نمایندگی ایران بود در سازمان ملل، که بعد از انقلاب میگفتش که این اطلاع به ما رسید از طریق دوستانی که در وزارت خارجه آمریکا داشتیم، که یه همچین لیستی تهیه شده و شما یه کاری بکنید. می گفتند که ما بلافاصله رجوع کردیم به تلگرافاتی تهیه کردیم و به اسم سازمان ملل و زمان کابینه شریف امامی بود که یه همچه اطلاعی به ما رسیده و جدن به هر حال ما نظارت میکنیم و میخواییم که خودداری بشه. میگفت به طوری بود که از بعد از مدتی خلاصه از ایران وزارت خارجه ایران تلگراف کرد که به کلی تکذیب میشه و یه همچه فکر در بین نیست و ما اطمینان میدیم و اینها. ولی همینطوری که عرض کردم یک موجی برای ایجاد وحشت و خشونت و سکوت ایجاد شد که مسئله بمب اندازی بود و مسئله کتک زدن بود و مسئله تلفن بود. تا قضیه 17 شهریور بود که روز بعد روز 17 شهریور بود،
جریان میدان ژاله،
جریان بله، جریان میدان ژاله بود که او اطلاع داد یا ما اطلاع دادیم بهش که
اون اطلاع داد، گفت براتون چی کار کنم.
بله، که جریان فرمانده حکومت نظامی اعلان شد و در حدود ساعت 8-9 بود، 10 بود، ما منزل نشسته بودیم به اضافه قابیده ای از دوستان که آقای کاظمی آمد گفتش که خلاصه برید، یعنی به هر حال اطلاع موثق رسیده که رجوع میکنن و دستگیر میکنن دیگه. البته ما دست به کار شدیم ولی آقای آل احمد مثل که مخالفت کرد، آقا رفتن یعنی چه و کجا بریم و اینا، ولی ایشون خیلی فشار آورد و اصرار کرد و ما رفتیم. خلاصه خانه رو تخلیه کردیم و در حدود ساعت 3-4 بود که ریختن تو منزل ما.
3-4 بعد از ظهر؟
بله، و ایشون خانم در منزل. در اونجا ایشون رو نگه داشتند و در همسایه که می آمدند دو چند نفری همه رو نگه داشتند و به دنبال من و موندن تا اینکه اتفاقا خبرنگار لومون ژان گیراز او آمده بود به دنبال خبر و اوضاع چیه در منزل ما، آمده بود تو و او هم نگه داشتن. اون هم بسیار تبار و ریژین مصری داره، ارمنیه و قیافه شرقی. بعد و خلاصه پرسجون کرده بود از خانم قضیه چیست و موضوع چیست و ایشون هم بهش گفته بود که آقا قضیه اینست که اینا مأمور ساواکن و خلاصه آمدن دنبال فلانی و اینجا موندن و ایشون خلاصه آمده بود که درا جلوشی گرفته بودند و اینا و او هم پیش کرده بود که خودشو معرفی کرده بود و وسیله خانم که من خبرنگار فرانسوی هم و الان تلفن میکنم به سفارت و به موضوع اینها دستپاچه شدند و تلفن کردند به مرکزشون آقا یه هنچه چیزیست و یه هنچه آقاییست، میگه من فرانسوی هم و آمده اینجا بود اینها و اونا مثلی که به این گفته بودن که زود تخلیه کنیم و اینا و ایشون هم مأمور هم تلفن گذاشته بود و بلند شده بود و به انگلیسی به اکسوزمی چیشه که اصلا ما اشتباه آمدیم، اینا در آمده بودن بیرون، اونا هم در آمده بودند و خانمم در آمده بود از منزل که در حدود ساعت 10 آمدن آمدن با کامیون و
مسلسل
و سرباز و بعد
مرتبه ریختند
و دیگه اونجا مستقر شدن و مندم مخفی شدن مدت 20 روز در این حدود مخفی بودن تا اینکه دو مرتبه خلاصه اوضاع بالا گرفت و من برگشتم منزل و روز جمعه آقایان می آمدن و این دقیق جمعه به جمعه جمعیت زیادتر می شد تا به جایی رسید که یک روز جمعه ای در حدود 103 نفر که شماره شد تو منزل ما بودن. بنده هم یک چیزی نوشته بودن به اسم این صدای صدا بالای شب ها الله اکبر می گفتن به اسم این صدای انقلاب ایران است. در حدود ساعت 11 بود 10:30 بود که یک مرتبه بعضی ها خبر آوردن که آخونده در محاصره است و ریختن مامورین ریختند و نظامی و افسر و ساواکی یعنی سیویل و شروع کردن به خانه رو جستن و زیر رو کردن.
شما بودین در منزل؟
بله، تمام این 103 نفر هم دست بالا یا دست به دیوار که جایی دست ها مونده بود و تمام خونه رو زیر رو کردن و خونه رو زیر رو کردن و همه اینها رو ریختن تو کامیون ها و حتی زنم خانم و هر کی بود تمام رو بردن به فرمانداری نظامی و
شما رو برد
بندرم دستبند زدند و رئیس عملیات رئیس کلانتری محل بود به اسم سرهنگ اسقندی که بعد فرار کرد. برادر ایشون از شکنجیگرهای معروف ساواک بود که به اسم منوچهری یعنی به اسم مستعار منوچهری ایشون دستبند زد و من رو برد کلانتری. بعد من در کلانتری موندم تا ساعت 9 شب. ایشون کارهای ابتداییش کرد و رو یعنی کارهایی که
بود همینجور دستبند زده شما رو نگرد؟
نه خیر،
اونجا باز
در کلانتری دستبند رو باز کرد و رفتم تو اتاق نشستم تو اتاق خودش. بعد یه مقداری هم تمام اسباب و اساسی ما رو زیرور کرده بودند و مقادیری هم پول برده بودند و مقادیری هم چیزهای بچه ها دستبند طلا مثلا چیزهای کوچولو و فلان که مقادیری هم تاراج کردن یعنی پس ندادن که بعد میگفتن که سربازا اینا همسایا دیده بودن میامدن توی کفشاشون میریختند و بعد ساعت در حدود ساعت 9 بود ساعت 8:30 بود فلان نو بود که ایشون آمد یعنی بعد از اینکه کارش کرد یک گزارش تلفنی هم داد و که خلاصه آقا ما رفتیم و زدیم و گرفتیم و مرکز پخش کلیه نشریات تهران، مرکز توطئه و چاپخانه و یک شرح مفصلی دروغ. بعدم گزارش رفت، گزارش رفت و بنده موندم و یه سرهنگ فرماندار نظامی بود، چون اونجا فرماندار نظامی بود در کلانتری ها هم مستقر بود، خیلی آدم انسانی بود، بیچاره رفت برای ما سیگار رو فرستاد گرفتند و ما نشستیم تا ساعت 8:30 ایشون آمد، من آمد و پشت میزش نشست و اینا و تلفنی میگن و بعد به من گفتش که بعد از یه تلفن اینا بگو شما بفرماید اتاق معاون. من رفتم اونجا، البته در ضمن این که یه چیزهای خورد و ریزی صورت برداری کرده بودن، آمده بودن بنده امضا کنم، مثلا شماره تلفن من دفتر فلان. اون آقایی که بغل من نشسته بود یه سرگردی بود، چرا به اسم سرگرد ایمانی نمیدونم سرنوشتش چی شد، معاون کلانتری بود. این چیز کرد وقتی که این داره مینوشت چیز کرد که آقا ایشون که آدم ناشناسی نیست، چون هرچی که نوشته زیر نوشتهاش امضا کرده. ایشون گرفتگیری دارد، آن رو علامت نارضایتش نشون داد. مسئله جالب، مسئله آرتش اینجا، وقتی که این رفت یک حالی مثلا یه راه روی بود که به اتاق او باز می شد، اون برش هم یک سربازی رو با یه مسلسلی یا نگهبانی اونجا بود. بعد گاهی هم این آقای سرهنگ فرماندار نظامی هم اونم می رفت و می آمد دوباره. این سرباز یه طوری نشسته بود که همطور روبروی من اونجا بود، تا اینکه چشم من به اون می افتاد که اتاق ما خلوت بود، مثل که راه رو هم خلوت بود، هی به من اینطوری میگرد، هی دستش خودش ماچ میگرد، هی تعظیم میگرد به من، یه سرباز. خلاصه در حدود ساعت 8:30 ایشون اومد من گفت بدید اونجا، و بعد از یک 10 دقیقه بفرماد تو اتاق، گفتش که بفرماد. گفتم کجا برم اینا؟ بخوام بنزی. بعدو گفتم آقا خب بالاخره مثل که ما یه دستبند طلبکاریم از شما. بعد شروع کرد به ناله و شکایت، اینطوری و زندگی و فلان، و آقا شما فکر میکنید مثلا آقای هویدا خدمت نمی کند و فلان. گفتم آقای سرهنگ بندر دیگه نصیحت نکنید، کار از این حرفا گذشته است، ولی مثلا این است که شما تو منزل من دنبال چی میگردید؟ آقای سرهنگ فرماندار نظامی بلند شد و خب لابد ظاهرم به او گفته بود است که چه خبر اوضاع، تلفنی شده بود از آقای اویسی یا آقای رحیمی فرماندار نظامی که آقا خلاصه ول کنید بران یه گفت آقا به هر حال شما بگذارید و روی همدیگر ببوسید و بران. و حالا من در آمدم بیرون و خب البته در حدود مثلا 400-500 قدم منزل ما بود، شاید 600 قدم، من همش فکر می‌کردم که خب شاید یه توطئه‌ایه، میگم یارو در آمد در حال فرار زدیمش، ولی منظوری بود که به هر حال من آمدم منزل. در اون شب بچه ها و خانم ها رو آزاد کرده بودن، جوان ها و دختر، ولی آقایان نگه داشتن بردن قصر.
جنبشی
ها در اونجا دیگه معروف شد که جنبشی ها آمدن، و مجاهدین اینطور که میگفتن بعدها گفتن که بله، گفتن که جنبشی ها آمدن و و البته جنبشی هم خوشحال بودن و از جمله منیجر اطمینانی بیچاره و دیگران. بله از بعد از او که بنده مقاله در چیزی بود که دو مرتبه مخفی شدم،
مقاله جنبش 18 رو نوشتی، جریان خونم نوشتی.
بله،
الله اکبر، این صدای انقلاب ایران،
ایران که بعد جریان ریختن به خانه رو نوشتم و نوشتم یه آقای
سرانگوجدانی مخفی شد. این سرانگوجدانی رو هم برای تاریخ توضیح بده.
بله، یه آقایی بود، آقا به اسم سرهنگ وجدانی که در همسایه ما بود و این به اصطلاح آدمی بود ناراحت توی محله و هر کار همه دخالت میکرد، که حتی بعد از انقلاب اون آقایان افسران کلانتری به عنوان جست دوستی یعنی آشتیه اظهار به اصطلاح محبت آمدن منزل ما، گلزان گل آوردن اینا، میگفت آقا حکایت میگه آقا ما از دست این توی کلانتری اصلا چیز کرده بودی، بیچاره شده بودی، این مردم رو میکشم به عنوان که این نظام وظیفه نرفته است، این نمیدونم
فرمانداری نظامی
بود. این آقا فرمانداری نظامی بود، عضو فرمانداری نظامی بود، مثل که عضو ساواک بود، ولی در خونه ما، پایین خونه ما مستأجر بود بیچاره، دو تا بچه کوچیک داشت و با زنش می آورد روزا مدرسه می برد. این آدم در اون شب فرمانداری نظامی که ریختن همین شب منزل ما، این هم آمده بود اونجا و خلاصه پشت ماشین رو بگرد و تو یخچال رو ببین، و بعد آمده بودن گوشت در آورده بودند و به سربازا و به مردم آقا ببینید اینا تو منزلشون گوشت دارن، نمیدونم ماهی دارن، نمیدونم فلان دارن از این چیزا. بعد همسایه‌ها میکنن که بله ایشون پا به پای اینا اینجا بود، من آمدم منزل رو هنچه شنیدیم و خلاصه ایشون آمده بود و شنیده بود و رفته بود در منزلش و داد و بیداد که البته خودش نبود، زنش بود، از که این چی کار است و چه برای سن آمده تو منزل ما بود. بندم آمدم اینطوری تلفنی کردم یا
خودش
تلفن کرد، بله که خانم شما آمده است اینا، منم توپیدم گفتم آقا تو اصلا چی کار بودی، تو برای چی مایی تو منزل بنده ماموریت داشتی؟ برام گفت نه من چیزی هست باید بیام به شما برای شما توضیح بدم اینا. گفتم بفرمایید. آمد و بعد خلاص ضمن حرفا و جفنگیات و این که فلانی شما ملاحظه می‌فرمایید اعلی حضرت میگن که این ملت باید عوض بشه، یعنی اینکه خون این مردم باید عوض بشه، نه اینکه مردم رو بکشن، برای اینکه خون آریایی، من خونم از گروه اوز و نژادم آریاییه،
غیر از اینا
باید آریایی باشن. من گفتم که آقا خب اعلی حضرت خونشون چیه؟ آرازی بتره بازم به رعشه افتاد یه حرف. گفتم آقا شما این مسئله علمی مطرح میکنی، گروه خونی؟ گفتم شما میدونید گروه خونی اعلی حضرت چیه؟ آیا ایشون هم شامل حاله؟ خلاصه گفتش بنده نبودم و اینا و اظهار معذرت و اظهار ندامت و خلاصه پاشد رفت. بعد از مدتی که در جریان همین بالا گرفتن جنبش ها که مردم بیرون بودند و اینها، اسامی ساواکی ها و اسامی چیز رو گاهی
اسامی که بیدن شریبر کشتار کرده بودن
به در و دیوار ها می نوشتن، من جمله اسم ایشون رو. حالا بنده ساعت زور بود و خوابیده بودم، ساعت 3 هم منظر دوستان نایب حسینی همه جلسات جنبش بود، من ساعت 2 آمدن دنبالم و رفتم. خانم در بیمارستان بود و عمل کرده بود و اینها، تازه آمده بود منزل در حال نقاهت. بعد خلاصه اینکه مردم میریزند و نشونی خانه ای رو پیدا میکنند و شروع میکنند خانه ای رو آتش زدن و ریختن تو خونه، هجوم بردن و اسباب اساسی بیرون ریختن و اینم نبوده منزل و تلفن میکنه خانومش، میسی که خانومش میسی که دست به تیر میبره،
تفنگ
درد میکنه و اینها، و اینها جریتر میشن، مبل و یخچال و اساسی رو همه رو بیرون ریختن. در این ضمن این خانومه تلفن میکنه به شوهره که چه نشستی بیا، دارن مردم حمله کردن. این آقا هم میاد و لباسشو میبوشه دو کلتشو میبنده صاف میاد منزل ما به دنبال بنده که فلان فلان شده و فحش و رکی که من آمدم اینه بکشم. تمام باعث بانی قضیه شد.
شما منظر
داشته داشتید؟
من
نبودم.
در
حدود ساعت 3 بود که به منده در اونجا تلفن کردن که آقا قضیه اینه و شما منزل نیا. و خلاصه حمله میکند و خانم بوده مادرش بوده این نگارم بود کوچیک بود این گویه ریه میکند و میگه من به تو کار ندارم و من او رو میخوشم و رام میکنم و خانمم میخواد در آقای مهندس نصری بوده در همسایگی ما اون میاد و نصیحت و دلالت و که خلاصه او در بیاد بیرون میبیند من نیستم و ایشون دنبالش میره و پاگونشو میچسبه تو فحش و و بلان و اون نصیحت که آقا جون بیا مگه نمیبینی مردم تو خیابون بایستادن آقا هفتیر چیه دو تو شش تا فشنگ داری بیا بری منزل ما یه چایی بخور و به قول معروف لعنت به شیطان به سکران گفتش من در سر جانم فدای شاهنشاه و میزنم و میکشم اینا در بیاد بیرون و در این زمین ماشین BMW چیزی میاد و میزند اینه میانده زمین میانده زمین که مردم میریزن که این بدبخت مستش میکنه و
برز دو دقیقه
میکشن به طوری که اتفاقا داماد آقای نایب حسینی آمد منزل ما یه چیز فشنگ که پوکش گفت آقا اینه از کوچه شما رد میشدم جرایان اینطوری بود و این پوکه فشنگ هم آورده بود این بیچاره هم یه خورده تیر خالی میاد تیرش هم خالی میشد و بعد میزننش رو به طوری تیکه و چیزش بعد یکی از اتهاماتی که آقایان چیز نسبت ببنده این است که من باعث به اصطلاح محرک بودم برای که من درستان اطلاعی داشت بله بعد از او من دیگه منزل نیامدم
دیگه من
بردم بیمارستان رو دوچار کریز عصبی شد و در بیمارستان رو منم از اونجا سر شب رفتیم ایشون عیادتی کردیم از اونجا دیگه من منزل نرفتم که مسئله این که چیز آمد و گنوخیشی بنده داشتم در دفتر ویژه این آمد و خلاصه به من گفتش که آقا در مخفیگاه گفتش که خلاصه پیغام دادن که با مسلسل میزنن خسرو دام و شما احتیاط کنید اینا و فلان من اون مقاله رو نوشتم جواب من به مسلسل در مخفیگاه که صبح ایشون تلفن کرد که من تلفنی کردم یا ایشون گفتن حال احوال بکنن گفت آقا خلاصه دیشب اینجا اوضاعی بود بمب انداختن جلوی منزل رو و تمام شیشه های امارات و ماشین ها و اینا سوراخ شده و فلان شده است و
بعد از اعلامیه فرمانداری مخفی شدید اومد به علت تحریم
بله. بعد از مقاله اول اعلامیه فرمانداری نظامی در آمد شماره 27 به علت 37 به علت تحریک آرتش حکم توقیف فلانی صادر شد و تو من منزل نبودم به من تلفن کردن که آقا از روزنامه کیهان اطلاع دادن که اعلامیه فرمانداری نظامی رو فرستادن و فلانی در کجاست منم منزل نبودم خانم به من تلفن کرد که آقا منزل نیا و مسلسل هم داره رادیو جز اخبار میگه که فلانی توقیف شده که دیگه من منزل نرفتم بنده منزل نرفتم تا قضیه اینکه مردم ریختن به پادگان ها و به هر حال 22 بهمن بود و بسیار انقلاب شد که بعد از انقلاب من برگشتم منزل بعد این داستان گرفت و گیری هایی بود که به هر حال ما داشتیم
من الان در رابطه به همین مسئله که شما اشاره کردید یاد یه موضوعی افتادم که از شما سوال کنم. من شنیدم که از شما نقل قول کردن و من شنیدم که شما گفتید طالقانی در این جلسات، آیت الله طالقانی در جلساتی که با هویزه داشتند و صحبت میکردن و عمرای ارتش اومدن بیرون و به مجاهدین و دیگران گفتند که ارتش تسلیم شده و کاری نمی کنه، بریزید پادگان ها رو بگیرید. این موضوع حقیقت داره؟
از قول من؟
شما همچین گزارشی دادی از قول آیت الله طالقانی؟
مطلق مطلق.
اینو یه کسی به من گفته بود که شما اینجوری یا یه جایی نوشتید یا یه جایی گفتید که طالقانی اومده بیرون از اون مذاکره، این جریان رو گفته و این باعث این قضیه شد.
نخر مطلق.
شما هیچ نوع گرفتاری با رژیم خمینی پیدا نکردید قبل از اینکه ایران رو ترک کنید؟ یعنی اینکه گرفتاری منظورم زندان و بازداشت و توقیف و ایناست.
عرض می‌کنم که گرفتاری بنده این بود که سه تا اعلام جرم علیه من شد
به وسیله رژیم خمینی.
به وسیله رژیم خمینی. یکی اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش به عنوان دعوت چیز تضعیف روحیه ارتش برای جنگ. دوم، هیئت سه نفری تشکیل شده بود برای رسیدگی به اختلاف آقای بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی، مرکب از آقای اشراقی یا آقایی به نام یزدی که الان وکیل مجلس است از قوم مهممه، و آقای مهدوی کنیم سیک. بله. ایشون هم اعلان کرد که تو روزنامه که ما نوشتجات فلانی رو فرستادیم برای دادسرای تهران برای رسیدگی. بله. سومین اعلام جرمم آقای خلخالی کرده بود و به عنوان اینکه مفتری و که مسئله رسیدگی به اموال و پول‌هایی که گرفته بودند از اون سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر بود که خودشون گفتن آقا میلیون‌ها تومان پول. عرض بکنم که در این رابطه بود که در حدود ششم اردیبهشت بود که من احساس کردم که دارم پرونده سازی می‌کنم. البته یک نامه ای من نوشتم برای آقای اونم جاها چاپ شد، خطاب با آقای بنی صدر. البته خطاب چیز بود که زمین گالیله اقرار کرد ولی زمین همچنان میگرده، هر یادتون باشه.
بله بله.
و مسئله رو مطرح کردم و البته حملات شروع شده بود. آقای خامنه ای به بنده در نماز جمعه حبل کرد به عنوان سیاستمدار ورشکسته که من جوابش دادم. این رو احساس کردم که بعد یه چند روزی من منتظر بودم که بیان توقیف کنن، ولی خب بعد طبق توصیه آقایان و اینها که آقا در از منزل بیرون و صلاح نیست. البته مسئله ریختن منزل و به صورت چیز چاقوکشی و هجوم چیز در میان بود و خطر این که مسئله قارت و آتش و فلان و فلان خواب به این مناسبت بود که من از منزل در آمدم بیرون که مدت 6 ماه تا آبان ماه در بیرون از منزل در مخفی یعنی پنهان بود که در بعد از اردیبهشت بود آبان سال 60 که از آبان دیگه من به هر حال دیگه از خارج شدم، از مرز خارج شدم.
شما با وسایل خودتون که در اختیار داشتید یا فراهم کردید از مرز خارج شدید، مجاهدین خلق شما را از ایران بیرون نیاورد؟
مجاهدین خلق
به شما همچین پیشنهادی کرده بودن؟
پیشنهاد کرده بودن، بله.
و شما نپذیرید؟
من نخیر. به من پیشنهاد کرده بودن که برای خروج و به هر حال پیوستن به شورای انقلاب.
شورای مقاومت
بود. شورای مقاومت، معذرت خواهم. بله، که بنده موافقت نکردم و برای اینکه اصولا قصد بیرون آمدنم نداشتم و بنا هم نبود، ولی بعدا بلافاصله وسایلی فراهم شد که اطلاع من دادم بلدی آماده بود رو که مطمئن بود که تنها هم چیز کرده بودن که آقا فقط هم فلانی رو میبریم و من هم تنها در اومدم، یعنی با یه بلد. بله، این بود که به طور نخه در رابطه با مجاهدین نکن.
من دیگه سوال دیگه ای ندارم که از شما بکنم، شما رو هم خسته کردم.
خواهش می‌کنم.
با تشکر مصاحبه رو خاتمه میدم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم که شما این همه وقت در اختیار.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.